بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در آغاز کتاب شریف مکاسب شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف است. جناب شیخ علی الله مقامه قبل از ورود به بحث مکاسب چند روایت از روایات شریفه‌ای که یک ضابطه کلی را راجع به مکاسب از حیث حلیت و حرمت ارائه میدن ایشون نقل میکنن، یعنی روایاتی که برای ما یک ضابطه به دست میدن، یک قاعده کلی به دست میدن، یک معیار کلی به دست میدن، بر اساس اون معیار میتونیم کسب حلال را از کسب حرام تمییز بدیم. این روایات و ایشون تقریبا 3-4 تا روایت هست جمع آوری کردن که خیلی روایات ارزشمندی هستن. بعد وارد تقسیماتی میشن که ایشون نسبت به انواع مکاسب ایشون تقسیم بندی کردن، فرمودن کسب درآمدزایی بر 5 قسم است. به 5 قسم ایشون درآمدزایی را و اکتساب را تقسیم بندی کرده اند که این 5 قسم رو در بحث مکاسب بهش رسیدگی میکنیم. بعد از پایان این 5 قسم از انواع مکاسب و درآمدزایی ها وارد بحث بیع میشن و احکام بیع و شراء رو مطرح میکنن که مربوط به کتاب البیع هست. خب حالا قبل از ورود به اون انواع خمسه درآمدزایی ها و مکاسب، ضوابط کلیه‌ای که در روایات مطرح شده است رو ایشون به عنوان مقدمه ورود به بحث مکاسب مطرح میفرمایند. خب حالا بریم توی متن و این روایات رو هم از روی متن تطبیق کنیم. فل مکاسب و ینبغی اولا التیمنو به ذکر بعض الاخبار الواردت على سبیل الضابطت للمکاسب من حیث الحل و الحرمه. سزاوار است که اولا ما تیمن بجوییم به ذکر بعضی از اخباری که وارد شده است بر سبیل ضابطه و قاعده کلی برای مکاسب از حیث حلیت و حرمت. یه ضابطه کلی از حیث حلال بودن یا حرام بودن درآمدها به دست ما میدن. این اخبار رو تیمنن و تبرکن ابتدا ذکر میکنیم. فنقول مستعینن بالله تعالی روی فی الوسائل والحدائق عن الحسن ابن علی ابن شعبه فی کتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله و سلامه علی. روایت شده است در کتاب وسائل الشیعه تألیف شیخ حر عاملی و کتاب شریف حدائق الازهان تألیف شیخ یوسف بهرانی که معاصر بوده است با وحید بهبهانی. شیخ یوسف بهرانی ایشون از فقهای اخباری مسلک بوده است و معاصر بوده با وحید بهبهانی که اصولی مسلک بوده و بینشون مباحثات زیادی هم در گرفته است. جناب شیخ یوسف بهرانی یک دوره فقه کامل از طهارات تا دیات تألیف کرده بر مزاق اخباریین، فقه استدلالی مستند به ادله آیات و روایات و استنباطاتی که ازشون میشه، اما بر مسلک اخباریین اسم این فقه کامل را گذاشته است حدائق الاذهان. در مقابل مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، ایشون اصولی مسلک بود، یک دوره فقه کامل از دیات، از طهارات تا دیات نوشت بر مسلک اصولیین، اسمشو گذاشت جواهر الکلام. بعضی از اساتید از مراجع تقلید ایشون می‌فرمودن که طلبه‌ای که می‌خواد بنشینه سر درس خارج باید پیش مطالعه داشته باشه، اون مسئله فقهیه رو که می‌خواد فردا از محضر استادش درس بگیره باید یک مرتبه این مسئله فقهی رو از جواهر مطالعه کنه، ببینه صاحب جواهر چی گفته بر مسلک اصولیین، چجور از چه زاویه نگاه کرده به این مسئله فقهی. یک دورم باید حدائق شیخ یوسف بهرانی را مطالعه کند در همون مسئله، ببینه که شیخ یوسف بهرانی از چه زاویه نگاه کرده است به این مسئله فقهی از دیدگاه اخباریین. تا این دوتا کتاب مطالعه نکرده نباید بنشینه بر سر درس خارج. لذا کتاب حدائق کتاب بسیار بسیار با اهمیتی است که باید حتما طلاب بهش مراجعه کنند. خب در این دو کتاب وسائل الشیعه و حدائق از حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول که ایشون جناب حرانی، حسن ابن علی ابن شعبه حرانی از محدثین بزرگ شیعه بوده است در قرن سوم یا اوائل قرن چهارم هجری، در کتاب شریف تحف العقول که تألیف ایشونه، روایت شده عن مولانا صادق علیه السلام، از مولای ما حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه، حیث سئل عن معایش العباد، از اون حیثی که حضرت مورد سوال واقع شدن از معایش عباد، یعنی راه معیشت، راه کسب و درآمد بندگان، محل درآمد، اینجا به این معنا به معایش رو هم میتونیم که جمع معاش هست میتونیم به عنوان اسم مکان اخذ کنیم، یعنی محل درآمد، و هم میتونیم به معنای مصدر میمی بگیریم که به معنای مصدری باشه، یعنی درآمد زایی، به اصطلاح به معنای مصدری بگیریم، ولی مصدر معمولا جمع بسته نمیشه، لذا وقتی معایش جمع بسته شده اینجا بهتر که معنای اسم مکان بگیریم، یعنی محل درآمد. از با درباره محل درآمدهای بندگان از امام صادق سوال شد، فقال، حضرت صادق طبق روایت چنین جواب دادن: جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب و اربع جهات. جمیع محل درآمدها همشون از وجوه معاملاتی که فیما بین بندگان هست، از اون چه که می بوده باشد برای ایشان در او محل کسبی یا کسبی. مکاسب رو هم باز همینجوره، مکاسب جمع مکسب است، میتونیم به عنوان مصدر میمی بگیریم به معنای کسب، یا میتونیم به عنوان اسم مکان بگیریم یعنی محل کسب، یعنی اون طریقی که از اون طریق کسب میاد، درآمد میاد. جمیع معایش از وجوه معاملاتی که بین بندگان هست، از اون چه که برای ایشان در او کسب و درآمدی هست، اربع جهات، چهار جهته، و یکون و فیها حلال من جهتن و حرام من جهتن. هر کدوم از این چهار جهت هم می بوده باشد در این چهار جهت هر کدومشون دو جهت، یک جهت جهت حلال، یک جهت جهت حرام، پس میشه چهار ضرب در دو، هشت جهت. و یکون و فیها می بوده باشد در این چهار جهت حلال من جهتن، از یک جهت حلال، و حرام من جهتن، و از جهت دیگری حرام. فاول هذه الجهات الاربع الولایه ثم التجاره ثم الصناعات ثم الاجارات. اولین این چهار جهت ولایت است، یعنی سرپرستی، منصب، پست، کسی که کارمند دستگاه حکومت میشه یعنی منصبی رو از اون دستگاه در اختیار گرفته که در اون منصب ولایت داره، اختیار داره، خدمت شما سرپرستی اون حیطه رو به عهده داره. حالا یک کسی ممکنه سرپرستی حیطه‌ای که در اختیار او هست به اندازه یک وزارتخانه باشه، یک کسی ممکنه به اندازه میز و صندلی خودش باشه. به هر حال به همون اندازه‌ای که این شخص در دستگاه حاکمیت استخدام شده، به همون اندازه ولایت و سرپرستی پیدا کرده، کارمند دستگاه حاکمیت شده. خب از این جهت درآمدهایی که برای او حاصل میشه باید بحث بشه که بر چه ضابطه حلال است، بر چه ضابطه حرام است. پس اولین جهتی که موجب درآمدزایی برای بندگان میشود ولایت و سرپرستی بر اونها هست. سپس تجارت است، سپس صناعات است، انواع و اقسام صنعت ها، آهنگری، سفالگری، نجاری، ریختگری و امثال ذلک. ثم الاجارات، سپس اجارات هست که به اصطلاح محلی رو اجاره میده، خانه ای رو، مغازه ای رو، یا حتی خودش رو اجاره میده، فن و حرفه ای را که میداند و بلده هست، منافعی را که از وجود او قابل استعمال و استفاده هست رو اجاره میده. این هم میشه چهارمین جهتی که از اون جهت بندگان خدا میتونن کسب و درآمد داشته باشن. و الفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال. اون چی که فرض است از جانب خدای متعال بر بندگانش در این معاملات این است که داخل بشن در جهات حلال، چون هر کدوم از این چهار جهت، ولایت، تجارت، صناعات، اجارات، هر کدومشون تقسیم میشن به جهت حلال و جهت حرام. اون چی که از جانب خدا فرض و واجب است این است که بندگان وارد در جهات حلال بشن، والعمل بذلک، و عمل کنن به اون جهات حلال، و اجتناب و جهات الحرام منها، و اجتناب کنن از جهات حرام از این چهار جهت معیشت که ذکر کردیم. جهات حرام این چهار نوع معیشت را در واقع باید ازش اجتناب کنن. این فریضه الهی است. فاحد الجهتین من الولایه، پس یکی از دو تا جهتی که در ولایت هست، چون گفتیم ولایت اولین جهات چهارگانه است که معاش بندگان از اون طریق حاصل میشه، خود این ولایت به دو قسم هست، ولایت حلال، ولایت حرام. روایت میفرماید فاحد الجهتین، پس یکی از دو تا جهتی که در ولایت هست، ولایت و ولات العدل الذين امر الله بولایتهم علی الناس، ولایت ولات عدل است، ولایت والیان عادل است که خدای متعال امر کرده است به ولایت اونها بر مردم. از این روایت فهمیده می شود که ولایت والی، ولایت صحیح و عادلانه است که به امر خدا ولایت پیدا کرده باشد بر مردم. معلوم میشه ولایت بر مردم ذاتاً برای خداست و در اختیار خداست، در اختیار رأی و نظر و هوا و هوس خود مردم نیست. اگر خدا شخصی را به ولایت تعیین کرد اون میشه والی عدل، اگر به امر خدا بر ولایت مردم نشست می شود والی عدل و الا می شود والی جور. خب این یک جهت، پس ولایت والیان عدل. و الجهت الاخرى، جهت دیگر، ولایت و ولات الجور، ولایت والیان جور است. فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل، پس وجه حلال از ولایت، ولایت والی عادل است. و ولایت و ولاتهی به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادت و نقیصه. و همچنین ولایت و سرپرستی و منصبداری ولات اون والی عادل، یعنی والیانی که اون والی عادل تعیین میکنه بر پست ها، بر منصب ها اون والیان را میگمارد، بر شهرها، بر استان ها، فرمانداری ها اونها رو نصب میکنه. ولایت اونها هم میشه ولایت حلال. درآمدی هم که از این ولایت نصیب اونها میشه حلال خواهد بود، اما به شرطی که یه شرط داره و اون شرط چیه؟ به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادت و نقیصه. ولایتی که این والی پیدا می کند در همون جهتی باشد که والی عادل به او امر کرده است، بدون زیادت و نقیصه. یعنی اگر به او امر کرده شما فرماندار سیستان باش، دیگه نمیتونه کرمان رو هم به حیطه ولایت خودش اضافه کنه. زیادتی در اون جهت ولایتی که والی عادل به او عطا کرده نمیتونه اضافه بر در حیطه ولایت خودش اضافه تصرف کنه. یا اگر به او امر کرده برو زکات مردمو بگیر، نمیتونه زیادت بر اون چه که والی عادل امر کرده از مردم بیشتر زکات بگیره، از مردم بیشتر مالیات بگیره. این میشه حرام، این دیگه حلال نیست. پس باید والیان والی عادل، کارگزاران والی عادل، باید دقیقاً در همون جهتی که والی عادل امر کرده اعمال ولایت کنن، بلا زیادتن، زیادتی نکنن، ولا نقیصه، فروگذار و کوتاهی هم نباید بکنن، نقصان از کار هم نباید. اگر کوتاهی کردن، کمکاری کردند، اون حیثی که داره از اون حیث، از اون حیث نقیصت و کمکاری اونها درآمد براشون ایجاد میشه، اون درآمد از اون نسبت به اون بخش کمکاری حرام خواهد بود و حلال نخواهد بود. اگر این والی، این کارمند، این شخصی که در اداره منصوب است، باید رأس ساعت 8 صبح سر اداره خودش حاضر باشه تا 2 بعد از ظهر، رأس ساعت 2، حالا اگر ساعت 9 صبح اومد، 8 و ربع صبح اومد، 1:30 بعد از ظهر هم تعطیل کرد، سر اذان ظهر هم بدون اینکه والی عادل به او اجازه داده باشه رها کرد رفت نماز اول وقت مستحبی بخونه، خب این نقیصت ایجاد کرده در اون چه که مأموریت به او داده والی عادل. اگر بخواد در قبال این نقیصت وجه درآمدی دریافت کنه، حرام خواهد بود و مدیون والی عادل و بیت المال مسلمی خواهد بود. پس به شرطی ولایت ولات عادل، والی عادل، و درآمدی که از حیث اون ولایت و منصب و پست برای کارمندان و کارگزاران والی عادل حاصل می شود، به شرطی حلال خواهد بود که دقیقاً منطبق با مأموریتی که والی عادل بهشون داده است عمل کنند، بلا زیادت و نقیصه. فالولایت لهو، پس پذیرش ولایت برای والی عادل یعنی بیاد پستی رو از طرف والی عادل بپذیرد، منصب و مقامی را بپذیرد، والعمل و معهو کار کردن با اون والی عادل، و معونتهو کمک کردن اون والی عادل که خدا او رو تعیین کرده است به ولایت مردم، و تقویتهو و تقویت کردن اون والی عادل، حلال و محلل، حلال است محلل است، بلکه نه تنها در دنیا اگر از این جهت کسب درآمد کند حلال است، بلکه اگر قصد قربت داشته باشه در آخرت هم موجب افضل تقربات الالله و نزدیکی به خدا میشه و بزرگترین عبادت خواهد بود تقویت و کمک کردن و خدمت گذاری کردن در رکاب والی عادلی که خدای عز و جل اون والی عادل رو بر بندگانش نصب کرده. دیگه چه عبادتی و چه تقربی از این بالاتر، هم خیر دنیا هم خیر آخرت داره. و اما وجه الحرام من الولایه، اما وجه حرام از ولایت، فولایت الوالی الجائر و ولایت ولاته، پس ولایت والی جائر و ولایت والیانی است که از طرف والی جائر منصوب میشن. فالعمل لهم، پس کار کردن برای اونها، یعنی استخدام شدن تو دستگاه حکومت والی جائر، والکسب لهم، کسب کردن برای اونها، بیاد درآمدزایی کنه برای حکومت طاغوت، برای حکومت طاغوت مالیات جمع کنه، به جهت الولایت معهم، کسب بکنه برای اونها از جهت ولایت با اونها، یعنی بیاد پستی رو با والی جائر قبول کنه، بپذیره، منصبی رو بپذیره و بر اساس اون منصب درآمد برای حکومت والی جائر، مثل اینکه بیاد مثلا فرض کنید صنعتی را، معدنی را در اختیار والی جائر، معدن رو بره محصولاتش رو به کشورهای دیگه تجارت کنه برای بیت المالی که در تحت تصرف والی جائر هست، حکومت این والی جائر رو تقویت کنه، ذخایر و خزانه این والی جائر رو پر کنه به جهت اون پست و منصبی که همراه با این والی جائر گرفته است. برای این حکومت جائر نفت بفروشه مثلا، صادرات داشته باشه، یا هر گونه اکتسابی برای اینها. حرامون، محرمون، معذبون، فاعل و ذالک علا قلیل من فعله او کثیر، هر گونه عملی و اکتسابی به جهت ولایت برای اون ولات جائر حرام است، محرم است و معذب است فاعل اون عمل بر قلیلی از فعلش یا کثیر از فعلش. چرا؟ لأن كل شيء من جهت المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، چرا که هر چیزی از جهت کمک به والی جائر معصیت کبیره است، از گناهان کبیره، از بزرگترین گناهان کبیره است. ولو یک کار کوچیکی بکنه، ولو خیاطی کنه لباس والی جائر را، ولو اینکه یه دکمه به لباس او بدوزه که او بیاد این لباس رو به تنش بکنه که بر منصب بنشینه و بعد بر مردم جور کنه، این معصیت کبیره است. خب چرا اکتساب و درآمد زایی از راه ولایت والیان جائر حرام است؟ یعنی آدم بره استخدام بشه در دستگاه طاغوت والی جائر، از والی جائر حقوق بگیره، کارمند دستگاه والی جائر بشه، این حقوقی که داره میگیره حرام است، درآمدی که از این راه داره کسب میکنه حرام است. خب این خیلی سنگینه دیگه. الان بسیاری از کشورهای اسلامی در تحت حاکمیت امام معصوم یا نایب امام معصوم که ولی فقیه باشد که نیستن، پس تمام کارمندان ادارات این حکومت‌های طاغوتی حقوق‌هاشون محل اشکال دیگه. لذا متدینین مؤمنین در زمان حکومت طاغوت می اومدن از حاکم شرع مراجع تقلید، اونایی که کارمند حکومت بودن، معلم تو آموزش و پرورش، نمیدونم پزشک بیمارستان دولتی، اینایی که در این مناسب دولتی کارمند حکومت بودن می اومدن از مراجع تقلید اجازه می گرفتن، می اومدن از آیت الله بروجردی اجازه می گرفتن، آقا من کارمند دولت هستم، شما اجازه می دید من این پست رو قبول کنم، انجام بدم، حقوق بگیرم؟ آیت الله بروجردی اجازه می دادن. لذا در واقع او کارمند آیت الله بروجردی بود، منصوب آیت الله بروجردی بود، نه کارمند شاه، نه کارمند رضا خان. از آقای بروجردی حقوقشو میگرفت، نه از طاغوت. نظام متدینین میومدن اجازه میگرفتن از حاکم شرع، از مراجع تقلید، که حقوقی که میگیرن از دستگاه حکومتی این حقوق حرام نباشه، حلال باشه. خب حالا چرا درآمدزایی از طریق استخدام در ولایت والی جائر، معاش و کسب درآمد از این طریق حرام است؟ چون ولایت و کمک کردن به ولایت والی جائر، حکومت والی جائر، معصیت کبیره است. چرا معصیت کبیره است؟ طبق روایت امام صادق می‌فرماید به خاطر اینکه هر گونه ظلمی، هر گونه جوری، هر گونه فسادی در جامعه و در شریعت و هر گونه تحریفی در دین وارد میشه، منشأش ولایت والی جائر است. و ذالک ان، این ترکیب رو عنایت داشته باشید، وقتی ذالک با ان میاد یعنی ذالک لانه، اینجا لام در تقدیر هست. این مطلب که گفتیم معونت والی جائر معصیت کبیره من الکبائر، به خاطر این است که و ذالک ان فی ولایت الوالی الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم والجور والفساد و ابطال الكتب و قتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرائعه. این مطلب که کمک به حکومت والی جائر معصیت کبیره است، به خاطر این است که در ولایت والی جائر دروس الحق کلهی، فی ولایت الوالی الجائر خبر مقدم است، خبر ان است، دروس الحق کلهی، این دروس می شود اسم ان و باید منصوب باشه، اسم مؤخر است. در ولایت والی جائر است اندراس حق، کهنه شدن حق، کل حق، و احیاء الباطل کلهی، و زنده شدن باطل، کل باطل، و اظهار از ظلم و الجور و الفساد، و ظاهر شدن و ظاهر کردن ظلم و جور و فساد، یعنی ظلم و جور و فساد علنی میشه، آشکار میشه در ولایت والی جائر، و ابطال الکتب، کتب انبیا باطل میشود، قرآن باطل میشه، و قتل الانبیا، انبیا کشته شدن، به خاطر چی؟ به خاطر ولایت والی جائر، و اولاد انبیا و اوصیاء انبیا، و هدم المساجد، در این ولایت والی جائر است نابود شدن و خراب شدن مساجد، و تبدیل سنت الله و شرائعه، و تبدیل کردن و تحریف کردن سنت خدا و شرایع خدا، همه اینا در ولایت والی جائر محقق میشه. اگر ما دقت کنیم اتفاقا میبینیم در امت اسلام هم هر مشکلی که بر سر جامعه و امت اسلامی اومده به خاطر ولایت والی جائر است، ریشش در سقیفه است و در قصب حکومت عادله و حکومت الهی و ربانی امیر المؤمنین توسط اصحاب سقیفه است. اونهایی که قدیر خم را قصب کردند در سقیفه، قدیر خم را زیر پا گذاشتند، اونها منشأ هر گونه ظلم و جور و فساد شدند در امت الی یوم القیامه. ولایت والی جائری که ابوبکر و عمر و عثمان بود این همه فساد رو ایجاد کرد و بنیانگذاری کرد در این امت اسلام. در همین ولایت جائر اونها بود دروس الحق کلهی، حق همش کهنه شد، باطل همش احیا شد، ظلم و جور و فساد علنی شد، اظهار شد. مسعودی مورخ می نویسد در مروج الذهب که مسئله ظلم و جور و فساد در زمان یزید رسید به جایی که کنار دیوار مسجد الحرام ازهر الناس شرب الخمور، علنن اظهار شرب خمر می کردن، والغنا والقینات والمعازف، قنا و زنان و کنیزان آوازخوان و اسباب نوازندگی و موسیقی زدن کنار مسجد الحرام به طور علنی آشکار شد. چند سال از شهادت پیغمبر اکرم گذشته مگه؟ 50 سال گذشته. یزید اومده. خب این یزیدی که اومده، یزید که ناگهان مثل علف سبز نشد تو جامعه اسلامی، یزید رو چه کسی بعد 50 سال تمهید کرد، آماده سازی کرد؟ سقیفه، انحراف از قدیر خم. این میشه ظلم و جور و فسادش. و ابطال الکتب، کتب انبیا باطل شد، قرآن، قرآن تحریف شد، تحریف لفظی نشده قرآن، ولی تحریف به معنا شد، معانی قرآن رو تحریف کردن. این همه فرقه های باطل همه دارن به قرآن تمسک میکنن، اما چه قرآنی؟ قرآن منهای اهل بیت، قرآنی که هر کسی به هوا و هوس خودش داره تفسیرش میکنه. و قتل الانبیا، اوصیا انبیا، اولاد انبیا، دیگه قتل انبیا و اولاد انبیا از این بالاتر که اهل بیت پیغمبر خدا رو، دختران رسول الله رو به اسارت گرفتن. 40 منزل راه اینها رو از این شهر به اون شهر مثل بردگان به نمایش گذاشتن. خاک بر دهان من، خاک بر دهان من. سر پسر پیغمبر و وصی پیغمبر رو بر سر نیزه ها کردن. این نتیجه چیه؟ این نتیجه سقیفه است، این نتیجه ابوبکر و عمره. و هدم المساجد، خراب شدن مساجد. آقا 3 مرتبه در عالم اسلام کعبه منجنیق بسته شده. قبل از اسلام در جاهلیت کفر و بت‌پرستی عرب هرگز کسی کعبه رو خراب نکرد. سیل می اومد کعبه خراب می شد بر اثر سیل، اما کسی از آدمیان جرأت نداشت بیاد کعبه رو خراب کنه، حرمت کعبه رو بشکنه. ابرهه خواست برای اولین بار اقدام کنه به تخریب کعبه که عذاب الهی برش نازل شد، ابرهه کافر هم نتونست کعبه رو. اما مسلمان نماهای کذاب منافق دروغگو که خودشون رو بر جای رسول الله قاسبانه نشوندند، امیر المؤمنین و اولاد علی و اولاد فاطمه رو خانه نشین کردن، اینا بارها کعبه رو به منجنیق بستن. اولین بارش در زمان یزید بود که حسین ابن نمیر رو فرستاد 3 شبانه روز خون و جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر لشکریان خودش یزید مباح کرد، داخل مسجد پیغمبر به دختران مسلمانی که پناهنده شده بودن به مسجد پیغمبر تجاوز کردن لشکریان یزید و خودشون رو لشکریان الله میدونستن. این نتیجه چیه؟ این نتیجه ولایت سقیفه است، ولایت ابوبکر و عمره. حمله کردن مکه، کعبه رو منجنیق بستن. مرتبه دوم باز در زمان حکومت حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حمله کرد به کعبه و ابن زبیر رو، عبدالله ابن زبیر رو کنار کعبه کشتند، به هلاکت رسوندن، کعبه رو هم خراب کردن. دو مرتبه کعبه رو خراب کردن. مرتبه سوم هم قرامته بودن. اینا اسماعیلی مذهبهایی بودن که لا مذهب محض بودن، اصلا به دین و شریعت هیچ اعتقاد و پایبندی نداشتن. اینا حمله کردن و باز اونجا هم حرمت کعبه رو هدر کردن. ببینید اینا همه نتیجه انحراف از محمد و آل محمد و انحراف از ولایت والی حق است. نتیجه سقیفه است. اینا نتیجه تبدیل سنت خدا و شرایع خدا، چیزی از احکام خدا نیست مگر اینکه اینها چپه کردن، معکوس کردن، وضو گرفتن رسول خدا رو به عکس کردن. رسول خدا از بالا دست می شستن، اینا چپه از پایین به بالا دست می شونن. وضو رو باطل کردن، نماز رو باطل کردن. یک فرقه دستشون رو بر روی سینه می گذارن تکتف می کنن، یک فرقه دست رو بر روی ناف می گذارن تکتف می کنن، یک فرقه دست رو بر روی یک وجب پایین تر از ناف می گذارن تکتف می کنن. سنت پیغمبر کدومشه آخر؟ اینا چیزی از سنت پیغمبر هم باقی نگذاشتن مگر اینکه یه انحرافی درش ایجاد کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن که وی هم وای به حالشون، اینا چیزی از احکام خدا نبود مگر اینکه او رو تحریفش کردن، حتی از آن رو هم تحریف کردن. به جای حی علی خیر العمل حذف کردن، یه چیز دیگه تو نماز صبحشون، تو اذان نماز صبح از صلات و خیر و من النوم بدعتن بهش اضافه کردن. حضرت صادق فرمود چیزی از احکام شریعت باقی نگذاشتن الا اوقات، مگر وقت نماز ظهر رو که زوال ظهر اذان میگن. ببین حلال خدا رو حرام میکنن، گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو متعه بود که در زمان رسول خدا حلال بود و من عمر حرام میکنم، متعه نساء و متعه حج. ببین تبدیل سنت خدا یعنی چی دیگه؟ تحریف دین یعنی چی؟ همه اینا در ولایت والی جائر در این امت اسلام عیناً روایت امام صادق علیه السلام محقق شده. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم، به خاطر همین است که حرام شده است عمل کردن و کار کردن با والیان جائر و کمک کردنشون و کسب کردن باهاشون، درآمد کسب کردن با اونها حرام است. الا به جهت ضروره، نظیر ضرورت الدم و المیته، مگر به جهت ضرورت، نظیر ضرورت به دم و میته. کسی مضطر الان هیچ لقمه ای نداره بخوره، هیچ راه دیگه هم نداره، مجبوره بره عملگی کنه، دیوار بچینه، بیل بزنه، خدمت شما آجر بندازه برای شهرداری حکومت جائر، و الا هیچ راه دیگه ای نداره، همه راه ها بهش بسته. خب اینجا دیگه مضطره، به جهت ضرورت بهش اجازه دادن، عیب نداره. اون هم نظیر ضرورت به دم و میته. نظیر ضرورت به دم و میته یعنی چی؟ یعنی کسی که در بیابان داره میمیره، الان یه مرداری پیدا میکنه، میگن آب به مقدار رفع ضرورت مجاز است از این مردار بخوری، یعنی به مقداری که نمیری، زنده بمانی، بتونی روپات بیستی، را بری، خودتو نجات بدی، نه اینکه این مردار رو برداری کباب باد بزنی باهاش این طرف سیخ و اون طرف سیخ. نه، به مقدار رفع ضرورت، به همین مقدار برای شخص مضطر، به مقداری که رفع ضرورت زندگیش بشه، اجازه داده شده است که در حکومت حاکم جائر وارد بشه و از طریق استخدام به اونها و خدمت کردن به اونها کسب درآمد پیدا کنه، به مقداری که رفع ضرورتش بشه، نه به این مقداری که باهاش ماشین عوض کنه، نمیدونم فرشای خونه‌شو تغییر بده، از این محل به اون محل بره. او این نخه به این مقدار اجازه نیست. پس ولایت والی جائر و درآمدی که حاصل میشه از طریق تولی ولایت والی جائر، یعنی پذیرش منصب و پست از طرف ولایت والی جائر، حرام است مگر به جهت ضرورت. در بحث ولایت که در مکاسب محرمه بعداً مفصل خواهیم پرداخت بهش، جناب شیخ اونجا میفرمان دو تا استثناء داره. یک استثناءش همین ضرورتی بود که گفتیم، استثناء دوم این است که به جهت قیام به مصالح عباد، کسی به این نیت اگر بره تو دستگاه حاکم جائر جایز است و اشکالی ندارد، جایز است و اشکالی نداره. مثل چی؟ مثل علی ابن یقطین، مثل حضرت یوسف که رفت تو دستگاه فرعون، مردم رو از قحطی نجات داد، مستضعفین رو از ظلم اون ظالم نجات بده، به این نیت بره تو دستگاه حاکم جائر، به این نیت اگر کسی برود اشکالی ندارد و مجاز است. انشاءالله ادامه این روایت شریف رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.